بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم که خدمت عزیزان، جلسه قبل اجمالا فضای کلی که بر اساس اندیشه قرآنی حاکم بر نظام عالم بود رو یه نیم نگاهی بهش داشتیم و در واقع اجمال تصویرمون هم اینطور بود. ما عرض کردیم که بعد از خداوند متعال تو خلقت عالم که میاد، اولین مخلوق الهی اون تعبیری است که به نام عرش اجمالا، بعد هم نوبت به آسمان های ششگانه میرسه و بعد هم آسمان دنیاست. و توضیح هم داریم که چرا آسمان های هفتگانه رو با هم نمی نویسیم، چون مختصات دقیق تری از بین این هفت آسمان در مورد آسمان دنیا داده شده، لذا این رو جدا می کنیم که بتونیم فاکتورهای شناختی که در قرآن اومده بتونیم اینجا بازیابی کنیم اطلاعاتش رو، و بعد هم در مورد موجوداتی که در این دنیا وجود دارن. عرض کنم خدمت شما، این رو یه مقداری توضیح دادیم، در مورد موجودات دنیا عرض رو توضیح دادیم، انسان رو توضیح دادیم، رسیدیم به مسئله جن و شیطان، داشتیم این رو توضیح دادیم که دیگه وقت به پایان رسید. اجمالا هم نسبت به آسمان‌های بالاتر، فعلا موجودی رو که ساکن اون آسمان‌ها دیدیم از آیات قرآن ملائکه بود. اینجا یه دو تا نکته بود فقط، من چون سابق گفته بودم دیگه جلسه پیشم، چون بفرمایید اگر برسم صحبت میکنم. اجمالا یه جمله کوتاه بگم فعلا تا اگر شد بریم وارد بحثش بشیم. این که میگم اگر شد به خاطر این که یه بحث سندی دلالی تو عرزین سبع داریم، چون کلمه عرزین سبع فقط در قرآن در یک جا اومده و مفسرین هم به شدت اختلاف دارن که او تعبیر حقیقی باشه، یعنی هفت زمین باشه، جز یکی دو نفر مثل محی الدین عربی و اینها. در دعاها داریم، دعاها رو میشه آسون تر حل کرد، لذا اگر یکم هم از بحث ما انحراف پیدا میکنه، از این جهت نمیدونم کشش بحثمون از جهت فنی و تخصصی واژه شناسی چقدره، میتونیم واردش بشیم یا نه. قول میدم اگر بشه یه سری یادداشت ها دارم خدمتون ارائه کنم انشاءالله. فقط یه دو سه تا نکته بود، من گفتم این دو سه تا نکته روشون سابق گفته بودم جلسه پیشم، دیگه وقت نشد. منم میخواستم جلسه پیش حتی الامکان، چون تجربه ناموفق گذشته رو داشتیم، بحث ناقصمون، گفتیم فضای کلی رو، تصویر کلیش رو بدیم، بعد اطلاعات هر کدوم از این مراحل رو آنزیپ کنیم از آیات یکی یکی، اون مقدارشو که میتونیم واژه شناسی کنیم، فرمتاشو بشناسیم و واردش بشیم. هر چقدر بشه هر چقدر هم نشه، حداقل تصویر کلی رو داده باشیم که دوستان بتونن تحقیقاتشون رو تو این زمینه ادامه بدن. مثلا عجله کردیم که فهرست رو کامل کنیم. یه دو تا نکته اینجاست ببینید دوستان، یک قانون اساسی که من خدمتون عرض کردم جلسه قبل، هم قبلا هم گفته بودم، چون ما داریم اینجا تفسیر موضوعی میکنیم، یعنی آیات رو از جنبه موضوع مورد بحثمون داریم واکاوی میکنیم، ممکنه در خود همون آیه‌ای که کاوش میکنیم جنبه های دیگه ای هم باشه که مورد سوال بشه، شاید اگه بخوایم وارد جنبه تخصصی اون سوالات بشیم از حوزه بحثمون دور بشیم، لذا من پوزش میطلبم. یه نکته بود. نکته دوم، تو این فضای کلی باز من همه دورنمای عالم رو از قرآن نگفتم برای شما. مثلا ما تو قرآن کرسی رو داریم، کرسی کجاست جاش؟ معلوم نیست. این رو به عنوان یه ایکس بذاریم سوال، باید تحقیق کنیم. یعنی اگه بخوایم فرایند تخصصی پژوهش قرآنی رو انجام بدیم، باید زبان قرآن رو بشناسیم، رمزگشایی مجهولات قرآنی با زبان قرآن اتفاق بیفته. مثلا قرآن در مورد کرسی آیاتی داره که حالا اگه اون آیات رو بخوایم باز کنیم، بعد تازه میفهمیم اصلا کرسی چیست. بعد که فهمیدیم چیست، باید بفهمیم کجای این عالم قرار میگیره. یا مثلا همین عرشی که من الان عرض کردم به عنوان اولین مخلوقه، از آیات اولین مخلوق بودنش در میاد، اما این عرش چیست؟ اینو من باز نکردم، واردش نشدم.
نمیدونم گنجایش بحثمون چقدره از جهت مخاطبین، رشته ها متنوعه. ما بحث میکردیم، دوستان تو ارزیابی گفته بودن، بعضی از دوستان گفته بودن بحث تخصصی زیاد نکنید، ما به رشتمون نمیخوره و نمیتونیم انقدر بریم وارد عرصه تخصصی زبانشناسی عربی و نکات فلسفی بشیم. لذا من سعی میکنم بینابین حرکت کنم، هر چقدر که کشش داشت و دوستان علاقه من بودن، موافقت جمعی بود، من وارد میشم. پس چیکار داریم میکنیم؟ دورنمای کلی رو، اون مقداریشو که برای انسان نیاز داریم ما داریم عرض میکنیم خدمتتون. حالا این عرش و کرسی رو گفتم اشکال نداره، اینم عرض کنم، علامه طباطبایی اعتقاد دارن عرش حقیقت علم الهیه، و چون علم الهی احاطی کلی بر کل ما سوی الله داره، قرآن علم الهی رو اقرب همه عوالم به خداوند میدونه، لذا عرش خودش یه عالمه به اندازه کل عوالم. کما اینکه در مورد کرسی علامه طباطبایی اعتقاد دارن کرسی قدرت الهیه. حالا این مطلب نظر علامه است، ممکن مفسرین دیگه نظر دیگه ای داشته باشن. البته علامه بسیار زیبا شاهد میارن، بر این معنی بخوام وارد جزئیاتش بشم طول میکشه، یعنی باید آیات رو لیست کنم کنار هم بگذارم از آیات نتیجه بگیرم. بالاخره پس ما تو نظام عالم سعی میکنیم یه دورنمایی رو ارائه بدیم از اون جهت که مشکل انسان رو حل کنیم. در اساس اندیشه فلسفی ما یه علم ذاتی داریم، یه علم فعلی داریم. ایشون میگن عرش هم با آیات میشه بر علم ذاتی بار بشه، هم بر علم فعلی بار بشه، اما علم ذاتی هم به اندازه کسرات عالم درش کسرت هستا، نه اینکه علم ذاتی هیچ کسرتی نداره، علم تفصیلیه به اشیاء، اما عین ذاته. عین ذات بودنش منافیه با اینکه تفصیلی به اندازه همه اشیاء صورتی در زی دارد آنچه در بالاستی، درسته، چه علم ذاتی باشه چه علم فعلی. میشه گفت که یک مفهومه، شاید با آیات مختلفی که ما به دست میاریم به علاوه شناختمون از علم الهی، یعنی بریم تو فلسفه شناختمون از علم الهی درست کنیم، عرش بشه عالمی عین عالم عین، اما علم. این همون چیزیست که از قدیم هم بین عرفا معروف بود که خداوند متعال دو عالم داره، یکی عالم علم و یکی عالم عین. خب حالا گفتم لذا اینا رو بخوایم وارد بشیم من حرفی هم ندارم، از بحثمون دور میفتیم. برگردم سراغ ادامه صحبت، محضر شما آرزن. خب یه نکته بعدی رو اضافه کنیم، نکته بعدی رو اضافه کنیم عزیزان. بین این عواله، یعنی آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان دنیا که مراحلی رو اینها طی میکنن، خب برگردیم. اولا ما اطلاعات علمی خودمون از بیرون داریم، اونم اینه که ما اثبات کردیم که نظام عالم بر اساس علیته، نظام عالم علت و معلوله. معنای علت و معلول بودن عالم اینه که از علت العلل مخلوق اول با شرافت ترین مخلوق هاست که میتونه به منزله علت برای بعدی قرار بگیره، باز بعدیش شرافتش از بالایی پایین تر یه رتبه میاد پایین تر، لکن علت برای مادونه. نظام عالم یک نظام طولی پلکانی علی معلولی با رابطی واقعی و حقیقیه. چجوریه که هر پدیده ای تحت شرایط مشخصی اثر ویژه ای داره که این برمیگرده به روابط علی معلولی و ضرورت علی معلولی بین پدیده ها. همین اتفاق بین عوالم هم وجود داره. وقتی در بین موجودات مادی اینطوریه که آب در شرایط مشخص اثر مشخص داره، خاک هم در شرایط مشخص اثر مشخص داره و این رابطه ناگسستنیه، بین عوالم طولی عالم به طریق اولا این قانون برقراره. این رو در عقاید، در کلام، در فلسفه، در حکمت و در اندیشه دینی به صورت عقلانی تو اصول دین ما برای خودمون اثبات کردیم. حالا همین مطلب تو قرآن که میاد تأیید میشه، همین مطلب تو قرآن میاد تأیید میشه با یه دقت‌ها و ظرافت‌های ویژه‌تری. این که میگم دقت‌ها و ظرافت‌ها، ملا صدر وقتی قانون علیت رو تحقیق نهایی میکنه بعد آیاتی رو میاره، بعد نشون میده که قبل از ملا صدر مثلا بوعلی اینها رو نگفته بود، بعد که مطالب رو دقیق میکنه، تبیین میکنه، بعد آیاتو میاره، آدم تازه به ظرائف و لطائف آیات بیشتر پی میبره. یعنی مقدمات استدلالی و گنجایش عقلانی آدم که بالا میره، بعد که با آیه مراجعه میکنه، انگار شرح صدری پیش اومده که از آیه مطالب بیشتری رو به دست بیاره. پس این نگرش علی معلولی در آیات به علاوه لطافت و ظرافت بیشتری تأیید میشه. مثلا ما در قانون قرآن اینو داریم، دیروز هم دیروز درس جلسه قبل هم یه اشارات و مایی به این مسئله داشتیم. قانون قرآن عزیزان نسبت به این عوالم انزاله. یکی از واژه ها، میخوایم رمزگشایی قرآنی کنیم، یکی از واژه های قرآن در مورد این عوالم انزاله. هر وقت قرآن در مورد یه موجودی میخواد صحبت کنه که این موجود اون سویی و این سویی میشه، یه پا بالا داره یه پا پایین، یکی از واژه هایی که به کار میبره انزاله. مثلا یکی از اون موجودات قرآنه. خب باز تأکید میکنم، ما الان نمیخوایم قرآن شناسی کنیم. قرآن رو از آن جهت که مصداق یک تعبیریست به نام انزال، انزال را از آن جهت که یک واژه ایست برای شناخت رابطه بین عوالم، قرآن به کار میبره. مثلا خب دیگه تعبیر قرآن انا انزلنا فی لیلة القدر، قرآن رو نازل کردیم. خب نزل علی قلبک روح الامین، یه بار خود قرآن، یه بار اون کسی که قرآن رو میاره یعنی جبرئیل. نزل علی قلبک، جبرئیل بر قلب تو نازل میشه. لتکون من المنذری، جبرئیل از ملائکه‌ای که ساکن عوالم بالاتره، از اونجا نازل میشه حامل قرآن، قرآن رو با خودش پایین میاره. خب آخرین مرحله که ما بکشیم بالا قرآن رو به کجا میرسیم؟ مراجعه بکنید به آیات سوره زخرف، آیات اولیه سوره زخرف. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. پس باز انزاله، قرآن رو نازل کردیم عربیه لعلکم تعقلون. خب و انهو، اعنات کنید سامنه کن. این مجبورم این رو یکم توضیح بدم. انا انزلنا هو قرآن عربیه لعلکم تعقلون و انهو، فکر میکنم آیات 8 و 9 سوره زخرف باید باشه. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این انه ضمیرش به چی میخوره؟ به قرآن. اگه خاطر دوستان باشه من جلسه پیش گفتم قرآن در مورد موجودات عرضی در درون عالم ماده وقتی میخواد یه مرحله به مرحله دیگه نقل مکان کنه میگه خلقنا، یه خلق دوباره. اما در مورد عوالم فوقانی نمیگه خلقنا، انزلنا، خودش رو آوردیم. و انه همین قرآن فی ام الکتابه، ام الکتاب کجاست؟ لدینا. این لدینا رو ما رمزگشایی خواهیم کرد اجمالا، سر جاش رمزگشایی میکنیم اجمالا. این لدینا میره مقام عرش، میره به بالاترین این مخلوقات، به اولین مرحله بعد از خداوند متعال. لعلی حکیم. این مقام، مقام علیه، مقام بالاست. پس قرآن هم که میاد، قرآن، پس ما چرا رفتیم سراغ قرآن؟ دوباره عرض کنیم قرآن برای ما الان نمیخواستیم قرآن شناسی کنیم، خود مقوله قرآن باز تحقیق میطلبه. از این جنبه ما یه لینک زدیم به مسئله قرآن، میخواستیم رابطه بین این عوالم رو یک بار ببینیم از زبان قرآن. خود ما میدونیم این عوالم طولی، یکی اشرف است و یکی پایین تر از او و پایین تر از او و پایین تر از او، یکی علت است و یکی معلول او و یکی معلول او و یکی معلول او. این رو از بیرون بلد بودیم، به قرآن هم که مراجعه کردیم قرآن این طولیت را و این ارتباط رو گفت، تأیید کرد. یکی از واژه‌هایی که اینجا به کار می‌برد انزال بود. واژه انزال رو یکی از مصادیقی که تو این مصداق این واژه معنا شده قرآن بود، اومدیم سراغ قرآن. قرآن چجور بود؟ انزلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا، از اون بالا انزال میشه. حالا این تعبیر انزال فقط اختصاص به قرآن داره؟ عرض کردیم نه، قرآن در مورد پدیده‌های تکوینی هم از این تعبیر رو استفاده میکنه. عرض کردیم مثل چی؟ یه جمله کوتاه بگم برای بعدها تحقیق کنید روش. عزیزان تصویر ما در مورد قرآن، این تصویری که شیعه با این اندیشه ها در مورد قرآن داره، یه فرقی داره با تصویری که اهل سنت از قرآن داره، و تصویر اسلام یه فرقی داره که با تصویری که ادیان الهی از کتابهای آسمانی داره. ببینید اگر یک کتاب یعنی یک برنامه یعنی یک متن فاخر یعنی یک کلام وحی از آسمان اول بیاد، آسمان دنیا، یا از بالایش بیاد یا از بالایش بیاد یا از بالایش بیاد یا از مقام لدینا بیاد، هر چی بره بالاتر قدرت و شرافت و شمول او اتقان او بیشتر میشه. برگردم حالا اینا برای اینا اطلاعات قرآن شناسیه، اینا ریزه‌کاری‌های بخش قرآن شناسیه تو اندیشه شیعه که عجیبه. اینا رو در روایات حضرت رضا تو این کتاب علوم اخبار رضا خیلی روایات‌های عجیب غریب این چنینی داریم که اصلا اونا رمزگشایی که این جور تفکر رو به علمای شیعه دادن. من این رو از علامه طباطبایی نقل کردم از سوره زخرف. برگردم گفتم قرآن همین حالا میرسم سراغ، می‌خواستم همون رو عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه بعد گفتیم در مورد پدیده‌های تکوینی قرآن میگه که و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. عنایت کنید ظرافت اینجاست، ظرافت اینجاست. قرآن میتونست بگه فخلقنا الحديد، فخلقنا الحديد، حدیدو خلق کردیم. چجور بود که در آیات سوره مؤمنون گفت که فی قرار مکین بود، نطفه بود، ثم خلقناه مثلا علقتم، ثم خلقنا العلقه مزغتم. میتونست بیاد قرآن با مختصات عرضی تعبیر خلق به کار ببره، خلقنا نطفه، خلقنا العلقه، خلقنا الحديد. قرآن که تعبیر خلق به کار نمیبره، انزلنا الحديد. این حدید چیه؟ همه مفسرین گفتن مثلا حدید همین آهنه، فیه بأس شدید و منافع للناس. پس این آهن هم به عنوان یک پدیده تکوینی، یک پدیده واقعی، نه یک پدیده ذهنی یا اعتباری یا قراری، یک پدیده واقعی خارجی، این پدیده از عالم بالا از سلسله علل خودش آمده تا به اینجا رسیده و این سیر رو قرآن ازش تعبیر به انزال کرده. آیه جلوتر اعم میگه ان من شیء الا عندنا خزائنه، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. من قول دادم زیاد وارد پرونده ادبیات عرب نشم، اما یه جاهایشو مجبورم اسخایی میکنم پیشاپیش. عزیزان این آیه دو تا حصر توشه، دو تا حصر تأکیدی، میتونست نباشه اما هست. جلسه پیش گفتم تو عربی ادات نفی با ادات استثناء وقتی کنار هم قرار بگیرن حصر درست میکنن. جلسه قبل یکم صحبت کردیم در موردش، اینجا هم همینطوره. ان الا، ما الا. این عندنا هم عبارت اخرای لدیناست، لدینا مثل عندنا. گفتم بعدا رمزگشایش میکنم، یه چند تا آیه دیگه مثل این داریم وقتی رسیدیم بهشون همه رو گذاشتیم کنار هم یه جا ایستگاه میزنیم برمیگردیم یکم در مورد لدینا و عندنا صحبت خواهیم کرد. اما این لدینا و عندنا مقام بالاست، عندناست، اونجاست نه اینجا، پایین نیست بالاست. خب آیه رو معنا کنیم. نیست از شی، شی به چی میگن؟ شی، شی تو عربی یعنی چیز، در فارسی لفظ مبهمه. در مورد همه پدیده ها میتونیم بگیم چیز، هر چیزی، هر شیئی، این من شیئی، هیچ چیز نیست الا عندنا خزائنه، خزائنش نزد ماست، عندناست. دوستان اینجور آیات و فهم متعارف عامیانه معنا میکنه. ما فکر میکنیم خداوند عالم که عالمو خلق کرده مثل یه پادشاهیه که میخواد سکه بده به بقیه، لذا فکر میکنیم خزائن مثلا گاف صندوقه که حالا باز کنه سکه بده یا نده. رابطه خدا با عالم رابطه قراردادی نیست، رابطه تکوینیه، رابطه ریاضیه، رابطه برهانیه، رابطه عقلانیه. خدا حفظ آیت الله جوادی حفظه الله سر درس تفسیر اینطوری می‌فرمودن ما انسان‌ها در جایی که باید روابط و تکوینی و قانونی و حقیقی ببینیم چون سخت میشه برامون نمیبینیم. علاوه اخلاقی می‌فرمودن که جایی که آسونه تکوینی و محکم پیوسته به هم میبینیم، جایی که باید اینطور ببینیم نمیبینیم. بعد میگفتن دو جا اینطوریه، یه جا که نبینیم یا ببینیم زیاد فرقی نمیکنه، این عالم ماده است. ما تو عالم ماده همه پدیده رو ارتباطشون رو با هم ارتباط علی معلولی و زنجیروار معنا میکنیم، همه رو میاریم تو مقام کشش وجود متدرج و وجود متحرک، مقطعهای یه حرکت، یه حرکت جهان شمول، همه پدیده به هم وصلن، هیچ کدوم از حلقه از جاش عوض نمیشه، اینجا رو اینطور میبینیم. اما میفهمودن دو جا، این اخلاقی های نکتهی که میگم، میفهمودن دو جا رو ما اینطور نمیبینیم. بعد میفهمودن چون سخته برامون، ایشون نصیحت میکردن، میگفتن یکی از اون جاهایی که اینجوری نمیبینیم مسئله آخرته و اعمال خودمون. وقتی هر پدیده ای تو این عالم یک ارتباط تکوینی و علی معلولی با گذشته و آینده خودش داره، اعمال ما هم یک ارتباط این چنینی داره. قرآن اعتقاد داره که جزا، حالا جزائه میخواد آتش باشه، میخواد نعمت باشه، میخواد نقمت باشه، میخواد نعمت باشه، میخواد سود باشه، میخواد زیان باشه. جزا رابطه تکوینی و واقعی با عمل من داره. چجوریه که آب در 100 درجه به جوش میاد، نقطه ذوب آهن 575 درجه سانتیگراده، نه بالا میره نه پایین، بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، این اتفاق میفته. رابطه تکوینیه، دو تا چهار تاست، 5 تا نمیشه. هیچ وقت این اتفاق تو سلسله اعداد دو نمیتونه جاشو به 4 بده، 4 نمیتونه جاشو به 3 بده. اینا زنجیرهای تکوینی عالمه. یکی از پدیده های تکوینی عالم عمل ماه. این عمل ارتباطات تکوینی با پدیده های دیگه داره. یکی از اون پدیده ها ثواب و عقابه. لذا قرآن میگه و ما تجزونه، جزا نمیگیرید، جزا داده نمیشوید الا ما کنتم تعملون، مگه اون چی که عمل کردید. بعد ماها ایشون میفرمودن ماها این رابطه رو چون سختمون، اگه اینطور معنا کنیم، چون اگه اینطور معنا کنیم میگیم دیگه رفت، چه کارش کنیم، چطور برش گردونیم، عمل صادر شد، وقع اتفاق افتاد، سریع میاریمش تو مفاهیم اعتباری قرار دادی. فکر میکنیم یه ترازو خدا گذاشته، حالا یه کفه مثلا عمل میذاری، یه کفه ثواب، حالا یه کاریش بکن، مثلا سبکش کن، سنگینش کن. میفهمودن حتی اگر شفاعت رو اینطور معنا میکنین غلطه، حتی شفاعت رو اگه ما میخوایم شفاعت اهل بیت رو اینجوری معنا کنیم، شفاعت قطعا هست اما اینجوری معنا کردنش قطعا غلطه. پس رابطه ها رو خواهش میکنم الان که داریم انسان شناسی میکنیم، داریم یک موضوع تکوینی رو بررسی میکنیم. چجور شما وقتی شیمی و فیزیک و ریاضیات و زیست تحقیق میکنید، تدریس میکنید، بیان میکنید، تکوینی معنا میکنید، اصلا نمیبریدش به دوست داشتن و نداشتن، به خواستن و نخواستن، به علاقه بر نمیگرده، به رابطه واقعی برمیگرده. این پدیده در این شرایط اینطوری به وجود میاد، اینطوری هم بین میره، دست من و شما هم نیست، بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا نداریم، اینطوره. رابطه عالم هم اینطوریه، هم خدا با عالم، هم عالم با خدا، هم عوالم با هم دیگه قراردادی نبینیمشون، بدبستون قراردادی بابا فرزندی نبینیم. او علت هستی بخش عالمه، فیض عالم از اوه، توی رابطه مستقیم و برهانی. خب حالا اگر این چنین دیدیم، برگردیم یکی دیگه از اون مقولاتی که نباید قرار داده ببینیم، رابطه خدا با انسان ها، با عالم. خب عوالم هم همچنین هم. حالا این من شیء الا عندنا خزائنه، هر پدیده ای که شما تو این عالم پایین میبینید، گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. خزائن اونجاست، اندنا. خب حالا قانون اومدن پایینش چیه؟ و ما ننزلهو، تعبیر انزالو داشتیم تحقیق میکردیم، و ما ننزلهو، باز ما نفیه، نازل نمی کنیم او را، تنزیل نمی کنیم او را، الا به قدر معلوم. قدر تو عربی یعنی اندازه، الا یه اندازه مشخص. این اندازه مشخص رو چی تبیین میکنه؟ استعداد این عالم، کنش و واکنشی که توی عالم اتفاق میفته. پس فیض از عالم بالاست، نه در دست من است. لکن درست شدن استعداد اینجاست. شما استعدادی رو در این ماده خاص به وجود میارید، پتانسیل تبدیل به جنبشی میشه، قابلیت به وجود میاد، بعد افاضه از عالم بالا به وجود میاد، فیض نازل میشه. و ما ننزله الا به قدر معلوم. که حالا این قصه رو اگه ما بخوایم، این آیه رو من ببرم چگونگی تطبیقش رو دعا، چرا دعا استجابت میشه یا نمیشه، پیاده کنیم، با روایات خیلی زیبا میشه، اما از بحثمون دور میشیم. ادامه بدم. پس قرآن این عوالم را با یه واژه‌ای مثلا مثل انزال، آن رابطه ترتبی و واقعی که بین عوالم است رو بیان میکنه. در جای دیگه عرض کنم خدمت با سعادت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن همین رابطه رو بیان میکنه. سوره ملک، الذی خلق، خدا اون کسی است که خلق، خلق کرد، سبع سماوات، هفت آسمان رو، طباقا، اینا تطابق دارن با هم، الان تطابقش معلوم شد، همه اینایی که اینجا هستن از اون بالا میان، انزال از اونجا به اینجاست، ولی اینا سایه هم تطابق با هم دارن میرن. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اصلا تفاوت و تبعیض نمیتونی ببینی، نمیشه یه چی اینجا باشه اما از این کانال نیومده باشه. باز همین تعبیر خدمت با سعادت شما طباق رو در سوره نوح هم داره، علم تراو، آیا ندیدید کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. بعد جالبه، هر دو آیه ما رو ارجاع به درونمون میده، به فطرتمون میده، با یه توبیخی، با یه تذکری، علم تراو، ندیدید کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، یا او آیه بالای گفت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت میبینی اصلا؟ ادامه، هل ترا من فطور، آیا فطور و سستی تو خلقت میبینی؟ پس رابطه این عوالم یک تطابق عرفای قاعده ای دارن. مرحوم آقای مطهری در کتاب شرح منظومه مفصل، آقای مطهری دو تا شرح منظومه داری، یه شرح منظومه کوچک یک جلدی، یه شرح منظومه بزرگ دو جلدی، این دو جلدی جلد 9 و 10 مجموعه آثار ایشونه. در جلد 9 این مجموعه آثار ضمن یه بحث فلسفی به نام وجود ذهنی در پاورقیش، که اون جلسات جلساتی هم که این آقای حداد عادل و آقای لاریجانی و اینا تو اون جلسات بودن، این شرح منظومه مبسوط اون دو جلدی مال حاصل اون جلسات دکتر حمید عنایت بوده، دکترای فلسفه غرب بودن، فلسفه اسلامی بودن. اونجا به مناسبت بحث وجود ذهنی که بحث بسیار تخصصی فلسفیه، آقای مطهری این رو میگه، میگه عرفا یک قاعده ای دارند به نام تطابق عوالم، این عوالم با هم تطابق دارند، نمیشه یه چیزی رو اینجا پیدا کرد الا که یه چهره اونجا داره، یه چیزی رو اونجا پیدا کرد الا که یه چهره تو بالاترش وجود داره، این چهره ها همه هستن.
قرآن میگه که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعبیر قرآن و به یدهی، به دست اوست، ملکوت و کل شیء، هر شیئی ملکوت داره، یه چهره فوقانی داره تو عوالم بالاتر. همین آیه بود، خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بعد استاد شهید میگن البته این قواعد و این چیزای زی قیمت رو معمولا عرفا خوب فهمیدنه، غیر عرفا کمتر از این معارف استفاده کردن. اونجا تو اون کتاب داره. برگردم، پس رابطه این عوالم یک رابطه منطقی، عقلانی، ضروری، علی معلولی، تکوینی و لایتغیره. دست نمیخوره این رابطه، فرمولش ثابته. خب عرض به محضر شما، برگردیم. پس ما نظام عالم رو گفتیم، چگونگی این عوالم رو گفتیم، ساکنین این عوالم رو هم گفتیم. یادم رفت این آیه رو بگم، اشکال نداره. همینجا یه جای دیگه قرآن در مورد این عوالم دارد که اوها الى کل سماء امرها. امر چیه؟ واژه شناسی کنید. امر چیه؟ سوره یاسین، انما امره، امر اینه، امر خداوند. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خلقه، با یه زبون دیگه امر کنشه، با یه زبون دیگه امر قدرته. قطعا قدرت خدا از حکمت و علمه، پس امر بروز علمه، بروز قدرته، خلقته، علیته، پیدایشه. ها؟ حالا اوها الى کل سماین امرها، خدا به هر آسمانی امرش رو وحی کرد. خب این امر چجور اومد؟ این امر که به آسمان ها میرسه، یعنی اون قدرتی که در این آسمان میاد که تو این آسمان فعل و انفعال، یه همون زبون خودمونا، ما میگیم اگه قدرت خدا نبود این نفس میرفت بالا بر نمیگشت، اگه قدرت الهی نبود این حرکت ادامه پیدا نمیکرد. این قدرت و علم و حیات و حرکت و کنشی که تو همه عوالم وجود داره، این به امر الهیه. خب این امر الهی که تو این آسمان ها میاد چه شکلی میاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره طلاق آیه 12، یتنزل الامر بینهن. این امر که خدا میخواد به هر آسمان بدتش، او هم الی کل سماء امرا، به هر آسمانی وحی کرد. اما این آیه رو ما تنها ببینیم فکر میکنیم به هر آسمان خدا مستقیم داره دست میزنه، به هر آسمان اعطا میکنه. این آیه دوم میگه نه، اعطاء خدا قدرت را و حیات را و علم را و کنش رو به هر عالمی باز از کانال علیته. یتنزل الامر بینهن، امر نازل میشه بین اینها، گام به گام میاد پایین. لذا علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر المیزان هم ذیل سوره صافات هم ذیل سوره طلاق که من الان این آیه رو از اون سوره طلاق خوندم، هم در سوره مؤمنون جلد 15 المیزان صفحه 22 علامه طباطبایی اینطور این آیه رو تو سوره مؤمنونه، لقد خلقنا. دوستان قصه تأکید یادتون هست، جلسه قبل گفتم تأکید خلاف اصله، تأکید رو توضیح دادم. اینجا دوتا تأکید داره، لقد لامش تأکید، قدش هم تأکید. لقد خلقنا فوقكم، بالاتر از شما. ما کجا هستیم؟ ساکنین آسمان دنیا، پایین ترین. فوقكم، خلقنا فوقكم، سبع شما باشید چی میگید؟ میگید سماوات. همه جا قرآن میگه سبع سماوات، اینجا عوض میکنه میگه سبع ترائق. سوره مؤمنون آیه 17 علامه طباطبایی توضیح میده، میگه آیاتو بذارید کنار هم، این سبع سبع سماوات بود. چرا قرآن به جایی که بگه آسمان گفت ترائق؟ ترائق جمع طریقه، طریق یعنی چی؟ راه. طریق یعنی راه، تکوینی راه، اعتباری و قرار دادی روش، روش هم یه نوع راهه، اما راه بین خودمونه. تو تکوین عالم راه تعبیه شده،
قرآن یه جای دیگه در مورد ملائکه میگه ملائکه فوج فوج از این طرائق به زمین میاد. اینا راه‌های منطقی و تکوینی این عالمه. قرآن چرا علامه میگه چرا قرآن به آسمان‌ها گفته طرائق، جمع طریق راه؟ چون یتنزل الامر بینهم، از همین طرائقی که رفت و برگشت عالم اتفاق میفته. مراجعه کنید فلاح السائل سید ابن طاووس، نکته اخلاقیه، فلاح السائل سید ابن طاووس، سید ابن طاووس از امیر المؤمنین روایت نقل میکنه، میگه خداوند متعال در آسمان، این رو کجا نقل میکنه؟ صفحش یادم نیست، اما فلاح السائل، قصه فلاح السائل اینطوریه. سید ابن طاووس این کتاب رو بر اساس اوقات شبانه روز که یک آدم واقعا مؤمن و متدین و اهل عمل میخواد اعمالش رو بر اساس روزها و ایام و احیان و زمانها تنظیم کنه، فلاح السائل گام به گام گفته بین طول و این چه کار کنه، بعدش چه کار کنه، بعدش چه کار کنه، روایت ها رو آورده. اون آخر کار که مسئله غروبه، اونجا روایت از امیرالمؤمنین نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین فرمودن که خداوند متعال آسمان ها رو طرائق گذاشت. همین آیه. بعد این راه ها برای چی بودن؟ برای این که ملائکه ای پایین بیان و ملائکه ای بالا برن. گفت و ما ننزله الا به قدر معلوم. حامل این انزال الهی ملائکه بیارن و ببرن. بعد فهمودن موقع غروب که میشه ملائکه روز میرن بالا، ملائکه شب برمیان پایین. بعد امیرالمؤمنین فرمود که برای مؤمن شایسته است که اون لحظه مراقب باشه آمدن این ملائکه را، مثل یک میزبانی که مهیای ورود یک مهمان شریف میشه. بعد خود ایشون میگه اگر کسی مدتی این رو مراقب باشه چیزهایی از عالم میفهمه یواش یواش. فلاح السائل سید ابن طاووس، متوفای قرن 8. یک کتابی هم داره به نام اقبال الاعمال، اعمال ماهای 12 گانه که الان تو رجبیم، اعمال مفصلی رو اونجا نقل کرده. خوب خونده بشه اگر توفیقی باشه. من تبرک میکردم قبل ماه رجب، ورودی ماه رجب نصیحتای خیلی خوبی داره، نتونیم اعمالش رو انجام بدیم، تلنگراش تلنگرای خوبی هستن. خب برم ادامه بدم. پس قصه عالم این شد که این عوالم یک ارتباط تکوینی منطقی لایتغیر بین خودشون برقرار دارن، انزالی وجود داره، رفت و برگشتی در این عوالم وجود داره، و این انزال قانون فیضه، فیض الهیه. خب حالا بریم ادامه بدیم قصه را. در این مدل، در این طرح که این رابطه شد یک رابطه تکوینی، انسان جلسه قبل توضیح دادم خلقتش از کجاست؟ از عرض، زمین. یه جا گفت از عرض، یه جا گفت از تینه، گفت بدع خلقه من تین. سوره تین رو که مفصل خودمون توضیح دادیم جلسه قبل، البته این تین با تاء دستدار بود، اون تین سوره تین با تاء دونم. و آیات دیگری که تین و نطفه و علقه و مزغه و این جور تعابیر که زیاد به گوش خورده در قرآن، انسان خلقتش از این عالم ماده است، از این پایینه. این عرض کجاست بین این عوالم؟ عرض جاش سماء دنیاست. چرا جاش سماء دنیاست؟ عرض به محضر با سعادت شما، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. چرا جاش سماء دنیاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مختصات سماء دنیا تو قرآن ستاره هاست. یه جمله رمزگشایی قرآن، سماء دنیا کجاست؟ با مختصات ستاره ها سماء دنیا رو بشناسید. قرآن در جاهای مختلف هر وقت در مورد سماء دنیا صحبت میکنه، مختصات عرض به محضر شما این ستاره ها و سیاره ها و جسم های نورانی رو بیان میکنه. مثل بسم الله الرحمن الرحیم، همون آیه معروف سوره صافات، انا زینا، اناش تأکیده، زینا از سماء دنیا، زینت دادیم سماء دنیا را، به زینت الکواکب، به زینت ستاره ها. باز در سوره فصلت
این آیه 6 سوره صافات بود. باز در سوره فصلت آیه 12 دارد و زینا السماء الدنیا بمصابیح، مصباح مشعله، مشعلی که نور میده، کنایه از ستاره هاست که در جای دیگه قرآن میگه اینا مصابیح نجومن و علاماتن لتهتدوا. پس قرآن نشانه سماء دنیا را ستاره ها میبینه. اگه با ادبیات قرآن بریم، یعنی علم امروز تا هر کجا که کهکشان و کیهان اثبات کنه اینا همش میشه آسمان دنیا. چرا این جمله رو گفتم؟ چون بعضی ها سماوات سبع رو به کهکشان های هفتگانه یا به افلاک هفتگانه که با هیئت قدیم که بر اساس هیئت بطلمیوس فلک قمر و فلک عطارد و فلک زحل و فلک مشتری و اینها رو درست میکردن که او یه مدل بود، چه با نظام کیهانی جدید که بر بگرده به جاذبه بین ستاره، اینا که سیاره بودن ولش کنیم، کل این سیارات دور یه ستاره به نام خورشید، خورشید یه ستاره تو منظومه شمسی، ستاره جاذبه ستاره سیاره ها و سیارک ها یا دور خودش به حرکت در میاره متوازن، این مجموعه که یه منظومه است به خاطر یک جاذبه بین ستاره ای با یه مجموعه دیگه در جای خودش ایستاست، اونم در جای خودش ایستاست، اونم یه منظومه است، اونم یه منظومه، اونم یه منظومه، مجموعش بشه کهکشان و الی آخر. با سعی کردن با این تفسیر جدید هم سماوات سبع رو به اینا تطبیق بدن، با این عرضی که گفتم از علامه طباطبایی جوابش در اومد، چون به ادبیات قرآن خداوند متعال میگه ملاک سماع دنیا، نه هفت آسمان، سماع دنیا کواکب نجوم مصابیح، پس تا هر کجا اینها باشد این میشه آسمون دنیا، شیشتایی دیگه غیر اینه، اینا همشو خلاصه کنید تو آسمان دنیا. کار این عجیبه ها. گفتم یک روایتی دارد، البته روایت رو اهل سنت نقل می‌کنن از حضرت رسول، که حضرت رسول تعبیرشون اینطور بود، فرمودن مثال آسمان دنیا، که حالا میگید عظمتش چقدر شد، مثال آسمان دنیا با یه عظمت نسبت به شش آسمان دیگر مثل یک نقطه است در یک دریای سیاه، دریا وقتی خیلی عمیق بشه سیاه میشه، مثل یک نقطه است، یعنی اونا چقدر بزرگتر از اینن. لذا روایت دارد که مثلا تو حدیث معراج دیدید، گفت که در آسمان مثلا دوم، خب پیغمبر اکرم گفت ملائکه‌ای دیدم که چجور بودن و چجور بودن و چجور بودن، در آسمان سوم ملائکه دیدم عددشون 70,000 که چجور بود چجور بود چجور بود. اینا نشان میده که اون عوالم بالاتر عوالمی است، عظمتیه. ما همه علوممون و تحقیقات پیرامونیمون تو علوم اعتباری که نه، تو علوم حقیقی تمام تحقیقات پیرامونیمون دور همین زمین و دنیا است. یعنی ما علوممون امروز یکی از افتخاراتی که مغرب زمین البته تو مباحث فلسفه علم به ما داره میگه اینه، میگه ما جزنگر بودیم و شما کلنگر بودید و قدیم چون کلنگر بودن موندن عقب، شماها چون جزنگرید ما چون جزنگریم داریم میریم جلو. این جزنگری یعنی رفتن و شکافتن تا سلول، ما زوم آوت کنیم بیایم بالا ببینیم چه خبره. حالا این حرف داره، پروندهش رو میبندیم اینجا. عرض و محضر با سعادت شما، این آسمان های هفتگانه با یک رابطه اینچنین، انسان از عرضی که از تینه است و این عرض رو اگر انسان دورش رو پیرامونش رو مشاهده کنه میشن کواکب و ستاره ها، کواکب و ستاره ها نشانه آسمان دنیا، پس زمین و انسان تو آسمان دنیاست. تمام شد. حالا گام بعد بریم جلو. وقت ندارم، دو سه تا مطلب میگم جلسه بعد اینا رو اثبات میکنیم انشاءالله با همین قانون از قرآن. مطلب اول اینه که ساکنین آسمان دنیا غیر از انسان ها اجنه هم هستن. دیروز گفتم قرآن به جن پرداخته، دیروز جلسه ای قرآن به جن پرداخته، چون شناخت شیطان به عنوان بزرگترین دشمن انسان مرهون شناخت جنه، لذا از دین ما به جن پرداخته، نه به خاطر حرفای فراماسون ها و عرفان کابالا و یا به قول کنت ترسوندن انسان ها و اینا، نه نه نه، قرآن به جن پرداخته چون شیطان از مقوله جنه، جن هم ساکن این آسمان دنیاست. و با شناخت شیطان ما به یه مطلب دیگه میرسیم، آسمان دنیا دولایی است، یعنی دو رتبه و شرافت داره. یه رتبه دونی داره که موجودات مادی محضن مثل در و دیوار و سنگ و چوب و خورشید و انسان مادی، یه رتبه لطیفتر داره که تو اون رتبه لطیفتر اجنه هستن، و چون اونا رتبهشون تو همین آسمان دنیا اما یک پله از اینی که ما میگیم ماده بالاترن، ازشون کارهای بیشتری برمیاد. شیطان تو این رتبه است. نکته سوم، نه این رابطه تکوینی بود. حالا میخواییم به اینجا برسیم عزیزان، رسیدیم به بیت القصید انسان. اگر انسان بتواند تکوینن از رتبه اینها بالاتر بره، برای همیشه از دست برد شیطان خارج. آیا این امکان داره؟ بله. سوال بعد، سوال چهارم، آیا این اختصاص به بعض انسان‌ها داره؟ نه. علت غایی خلقت عالم و همه انسان‌ها عبور از شیطان بوده. این جمله منو داشته باشید. علت غایی خلقت عالم و همه انسان‌ها عبور از شیطان بوده. پس اگر انسانی بتواند توی ترتیبگاه منطقی از دست برد شیطان عبور کنه و خارج بشه، این انسان وارد حرم امن میشه، یعنی معصوم میشه، و این اختصاص به انسان خاصی از جهت مناطی ملاکی قانونی نداره. اصلا نه اینکه من منطقی گفتم اینا استدلالیه، من نخواستم، شما دوست ندارم بزرگ کنم، سلیقه من نیست بزرگ میکنم، دارم قرآن رو میگم، دارم توصیف عالم میکنم از قرآن. بعدن میگم مثلا همون کماله که شما بهش میگید کمال و عنوان مبهمه، بخوایم زوم این کنیم بریم جلو، میشه عبور از شیطان. تازه گام اولش عبور از شیطانه. زوم این کنیم بریم، علت قائی اینه، همون تعبیرم هم درسته، اما این گام اوله، گام اول، اما علت قائی هست، این دوتا تناقض ندارن. من وعده از من حتما این دوتا رو با هم جمع خواهم کرد با آیات قرآن البته انشاءالله، و بعد هم سر سفره روایات بریم، خیلی شیرین و قشنگ میشه. طولانی کردم، وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.